ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. قیمت جدید بنزین در ایران اعلام شد. معاون وزیر خارجه ایران می گوید گزینه جدیدی برای سفیر ایران در سازمان ملل مطرح نیست. مسکو خبر اهدای مدال به کسانی که کریمه را به خاک روسیه ملحق کردند تکذیب کرد. دولت ایران پنج شنبه شب قیمت جدید بنزین را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را 700 تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد را 1000 تومان اعلام کرد. بنابر این گزارش قیمت هر لیتر گازوئیل 350 تومان و هر متر مکعب گاز CNG برای اتومبیل ها 450 تومان اعلام شده است. قیمت های جدید بنزین در راستای اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها اعلام شده است. دولت اعلام کرده که سهمیه بنزین باقی مانده در کارت های سوخت بر اساس هر لیتر 400 تومان همچنان معتبر و قابل استفاده است. حسن قشقاوی معاون کنسولی امور مجلس وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد حمید ابوطالبی در حال حاضر نماینده قطعی ایران برای سازمان ملل است و هیچ گزینه جدیدی برای این سمت مطرح نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن قشقاوی با بیان اینکه حمید ابوطالبی سابقه بسیار روشنی در سفارت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای متحد غرب دارد، گفت برای اقدام آمریکا در عدم صدور ویزا برای او تحلیل دقیقی وجود ندارد. پیشتر استفان دوجریک، سخنگوی سازمان ملل، صادر نشدن روادید برای آقای ابوطالبی را موردی منحصر به فرد توصیف کرده بود. یک مقام رسمی وزارت دفاع روسیه اهدای مدال به کسانی که در کار الحاق کریمه به خاک این کشور بودند را تکذیب کرد. انتشار تصاویری بر روی اینترنت نشان می‌دهد وزارت دفاع روسیه به افرادی که در تلاش برای بازگرداندن کریمه به روسیه فعالیت کردند مدال افتخار داده است. مأموریت این افراد پیش از پایان دوران ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ آغاز شده بود. با آغاز مانور نظامی جدید روسیه در مرزهای اوکراین، مسکو و واشنگتن یکدیگر را به دامن زدن به تنش و بحران اوکراین متهم کردند. در همین حال کیف اعلام کرد که علیه جدایی طلبان طرفدار مسکو وارد عمل خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواست تا از دامن زدن به بی‌ثباتی در شرق اوکراین دست بردارد. و بانکیمون دبیر کل سازمان ملل خواستار برقراری آرامش در اوکراین شد و بر پرهیز از هر گونه عملیات نظامی در شرق این کشور تاکید کرد. دبیر کل سازمان ملل علاوه بر این طرفین را به پایبندی به توافق ژنو فراخواند و از آنها خواست به تعهدات خود که هدف آن کاهش تنش در اوکراین است به طور کامل عمل کنند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته محیط زیست حاصل تلاش آزاده اسدی توجه فرمایید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسائل محیط زیست به شکل‌های مختلف ضرر خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که شنونده برنامه محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و 19 برنامه محیط زیست رادیو فردا به روز و هفته زمین اختصاص داره. این هفته سراغ بنیانگذار سازمان محیط زیست در ایران رفتیم، اسکندر فیروز، که زندگی و جوانیش رو به پای محیط زیست و حیات وحش ایران گذاشته.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست برای من نوعی دین بوده همیشه.
یک خانه، یک زمین.
هرچند ستاره شناسان میگن شبیه ترین سیاره رو به زمین پیدا کردند با شرایط آب و هوایی مشابه و اندازه و فاصله مناسب از ستاره‌ای که دورش میچرخه. هرچند که این اخترشناسان از سیاره تازه‌ای میگن که شاید زندگی در اون جریان داشته باشه. سیاره‌ای که اون رو عموزاده زمین نامیدند. اما زمین همچنان تنها سیاره‌ایه که تا امروز خانه و کاشانه انسان‌ها بوده. خانه‌ای که رو به ویرانیه و هر روز نگرانی‌ها از میزان نامهربانی به زمین بیشتر میشه. ۳۶۵ روز در سال برای انسان‌ها فرصتی وجود داره برای آلوده کردن آب و خاک و هوا. اما سازمان ملل در اوج روزگاری که جنبش‌های زیست محیطی در غرب شکل می‌گرفت، در سال 1970 میلادی یک روز رو در سال به نام زمین تنها کاشانه ما انسان‌ها نامگذاری کرد. روزی برای پاسداشت آنچه که زمین در قرن‌ها به انسان‌ها داده و افزایش آگاهی درباره محیط زیست کره زمین. در بسیاری از کشورها روز 22 ماه میلادی آوریل که معمولاً دوم اردیبهشت ماه در ایران هست، روز زمینه. روزی برای جشن و برنامه‌ریزی و نشست و اطلاع رسانی درباره نگهداری از طبیعت، مقابله با آلودگی آب و خاک و هوا و راه‌های مهربانی کردن با زمین. این یک روز در کشورهای مختلف از جمله ایران به یک هفته تبدیل میشه و در هفته زمین فعالیت‌های زیست محیطی به خصوص بین جوانان جدی‌تر میشه. سال 1970 میلادی در تقویم ایران سال 1348 خورشیدیه، زمانی که دست کم 14 سال از تشکیل دستگاهی مستقل به نام کانون شکار ایران میگذشت. اسکندر فیروز یکی از بنیانگذاران این سازمان بود که با پیگیری و فعالیت خستگی ناپذیری در پی تصویب قانون شکار و صید بود. اسکندر فیروز از مؤسسان سازمان حفاظت محیط زیست ایران و نخستین رئیس این سازمان بوده. او از روزگاری میگه که ایران پیش از سازمان ملل فعالیت زیست محیطی رو جدی گرفته بود.
موقعی که روز زمین تأسیس شد، زمانی بود که ما هم به فکر لزوم تأسیس سازمانی در ایران برای پاسداری و حفاظت محیط زیست افتاده بودیم. البته سازمان شکاربانی و نظارت بر صید وجود داشت. نوعی مخالفت که در غرب نسبت به اهداف این نهضت به وجود آمد در ایران هم پیدا شد. اینکه کنترل‌های برای پاکسازی آب و هوا و حفاظت از طبیعت موجب مختل شدن و حتی ترمز اقتصاد خواهد بود. سرانجام چند ماه پیش از انعقاد کنفرانس مشهور محیط زیست در استکهلم در 1972 موفق شدیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران رو به تصویب مجلس شورای ملی برسانیم. جالب است که تا دهه‌ای پس از آن فقط چند تایی از کشورها مثل فرانسه و انگلستان مانند ایران سازمان یا وزارتی در این زمینه به وجود آوردند.
هنوز یک سال از انتخاب روز زمین در سازمان ملل نگذشته بود که جریانی بزرگ در تاریخ محیط زیست ایران شکل گرفت. در بهمن ماه 1349 خورشیدی، رامسر، شهر ساحلی زیبا در شمال ایران، تبدیل به مکانی شد که در اون یکی از مهمترین پیمان‌نامه‌های زیست محیطی جهان با حضور کشورهای دیگه امضا شد. از اون روز، دوم ماه میلادی فوریه، 13 بهمن ماه، روز جهانی تالاب‌ها نامگذاری شد. اسکندر فیروز که اسمش با نام این پیمان‌نامه گره خورده، کسی که با تلاشاش از جمله دریاچه ارومیه رو در سال 1346 خورشیدی یک منطقه حفاظت شده اعلام کرد، در خاطراتش نوشته نیم ساعت در صبح روز دوم فوریه 1971 رو هرگز فراموش نمی‌کنه، زمانی که کنوانسیون رامسر با همه تنش‌ها و چالش‌ها در ایران امضا شد.
چند سال پیش از این تاریخ ما برنامه گسترده‌ای برای بررسی و حفاظت تالاب‌های ایران به اجرا درآورده بودیم که موفقیت در اون باعث گردیده بود تا سازمان‌های جهانی حفاظت طبیعت و حیات وحش متمایل باشند که کنفرانسی در مورد حفاظت تالاب‌های حائز اهمیت بین المللی در ایران تشکیل بشه. کنوانسیونی که به مدت چندین سال به رغم کوشش های کشورهای شرکت کننده بیشتر کشورهای اروپایی در کنفرانس های پیشین به نتیجه نرسیده بود، در این اجلاس رامسر با موفقیت کامل به اتمام رسید و بلکه میتوان گفت که نام ایران با کنوانسیون رامسر آغاز شد و به مدت سالها شهرت ویژه‌ای داشته است.
دست کم 43 سال از امضای اولین قرارداد بین‌المللی جهان در مورد طلب‌ها در شهر ساحلی رامسر می‌گذره و اسکندر فیروز اون رو نتیجه همکاری سازمان‌هایی می‌دونه که در اون زمان با هم همکاری تنگاتنگی داشتند. سازمان‌هایی که اون سال‌ها پیش از شکل‌گیری بسیاری از روزهای جهانی مربوط به محیط زیست مثل روز زمین در سازمان ملل با هدف محافظت از طلب‌های با ارزش و تأکید بر اهمیت بین‌المللی این مناطق برای زیستگاه پرندگان آبی دست به دست هم دادن تا این معاهده امضا بشه. اسکندر فیروز که از جمله مسئولیت‌های بین‌المللیش نایب رئیس نخستین کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم بوده و همینطور عضو هیئت مدیره اتحادیه جهانی حفاظت محیط زیست هم بوده، از این همکاری سازمان‌ها در زمان‌های دور در ایران میگه.
همکاری خیلی خوبی خوشبختانه در ایران به وجود آورده بودیم بین مثلا دستگاه من، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو. این تفاهم وجود داشت که مثلا در مورد دریاچه بختگان، رود کر که منتهی می شد به این دریاچه نمی باید هرگز خشک بشه. همچنین این افکار حکم فرما بود نسبت به دریاچه های هامون که شامل دو سه قسمت می شد تا چه رسد به دریاچه ارومیه که اتفاقا در همین موقعی که روز جهانی زمین به وجود آمد در همون دوره یک سال بسیار خشکی پشت سر گذاشته بودیم بود که دریاچه 1971 فوق العاده پر شده بود.
اما اسکندر فیروز با پشت سر گذاشتن بیش از دو دهه تلاش در زمینه محیط زیست در روز و هفته زمین میگه شرایط امروز محیط زیست ایران اصلا شبیه سالهای اولیه و شروع شکل گیری سازمانهای بنیادی محیط زیست در ایران نیست.
من متاسفم بگم که برنامه ریزی ها، پروژه ها در زمینه چه دریاها، چه از نقطه نظر رودخونه ها و وضع محیط زیست در داخل کشور شبیه اون برنامه ها و سیستمی که ما پیاده کردیم نداره. اگر داشت که باعث وضع موجود خشک شدن دریاچه ارومیه یا بختگان یا هامون نمیشد. سدهایی که ساخته میشه، تعداد سدها بدون برنامه ریزی درست، پروژه هایی که خود دولت کنونی هم به آن اشاره کرده که ایجاد اون سدها اصلا درست نبوده، باعث این وضعیت شده. باید اعتراف بکنم که کار درستی نیست از لحاظ برنامه ریزی در سطح کشوری.
در چند سال گذشته خبرهای مربوط به نابودی و خشکی دریاچه ها و طالب ها در سرتاسر کشور، کم شدن روزهای پاک و سالم برای تنفس، آلودگی آب و کاهش آبهای زیرزمینی در کنار اخبار مربوط به وضعیت حیات وحش ایران هر روز بیشتر و پررنگ‌تر شده. اسکندر فیروز 88 ساله که زندگیش رو برای تشکیل دستگاه‌های مسئول در زمینه محیط زیست و حفظ حیات وحش ایران گذاشته، کتاب مشهوری هم در زمینه حیات وحش ایران مهرداران منتشر کرده و چند کتاب هم در زمینه پرندگان و پستانداران ایران زیر نظر او چاپ شده. او در روز و هفته زمین میگه به تلاش نیروهای تازه نفس برای حفظ محیط زیست ایران خوشبینه.
جوانهای کنونی، مردم در ایران حاضر آمادگی کامل دارن تا اینکه واقعا بکوشن برای بهبود دادن، پاکسازی، اصلاح وضع محیط زیست ایران با انرژی و علاقه. نسل جدید امیدمون رو باید به اونها ببندیم.
از اسکندر فیروز که بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست در ایران بوده و در این سالها که هیچ سمت دولتی نداشته اما همچنان دلسوز و حامی و عاشق طبیعت و حیات وحش ایران مانده، تا کارشناسان و حتی مسئولان دولتی، همه و همه میگن حال منابع طبیعی طبیعی، حیات وحش و محیط زیست ایران خوب نیست. حال زمین هم خوب نیست. هرچند که حالا سیاره کپلر 186F پیدا شده که فقط 10% از زمین بزرگتره، اما ستاره‌شناسان میگن این عموزاده 500 سال نوری از زمین فاصله داره. فاصله‌ای که هنوز نشان دهنده تنهایی زمین در منظومه شمسی است. خیلی ممنون که 19 برنامه محیط زیست رادیو فردا رو هم به بهانه روز و هفته زمین شنیدید. ایمیل ما رو فراموش نکنید. zist@radiofarda.com